ات 14 تهران شبکه رادیویی سلامت. شمع رخت جانا عالم همه پروانه، سرگشته و حیرانت هر عاقل و دیوانه. از غیر تو بگسستند صاحب نظران دل را، هر کس که تو را بشناخت شد از همه بیگانه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز، مخاطبین خوب و صمیمی رادیو سلامت، و آرزوی تندرستی دارم برای یکایک شما همراهان عزیز. خدا رو شاکریم که باز هم فرصتی دست داد تا از شبکه رادیویی سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش در خدمت شما عزیزان باشیم، با این امید که بتونیم برنامه های خوب و متنوعی رو تقدیم حضورتون کنیم و سهمی داشته باشیم در افزایش اطلاعات شما عزیزان در حوزه سلامت. امروز چهارشنبه 15 اردیبهشت ماه سال 1400 هست. در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه بخش عصرگاهی رو تقدیم حضورتون میکنیم. از هم اکنون تا ساعت 22 با شما همراه خواهیم بود و دوست داریم که با ما باشید، برنامه ها رو بشنوید و انشاءالله که بتونید از برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه نهایت استفاده رو ببرید. فهرست و زمان پخش برنامه‌ها رو خدمتتون اعلام می‌کنم. اولین برنامه که از بخش عصرگاهی تقدیم میشه به شما نامش هست با هم حرف بزنیم، که کاریست از گروه سلامت روان رادیو سلامت. 14:05 میتونید این برنامه رو بشنوید. ساعت 15 برنامه پاسخگو به صورت زنده تقدیم میشه به شما از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. 16:10 به اتفاق یک روز یک کتاب رو میشنویم. 16:30 برنامه کودک من رو با هم شنونده خواهیم بود که کاریست از گروه سلامت روان رادیو سلامت، و ساعت 17:05 با خانه ما همراه خواهیم شد. دوستان 17:30 ساده مثل سلامت رو میشنویم. قله های تلاوت برنامه دیگری است که 17:45 تقدیم میشه به شما عزیزان. ساعت 18 همراه میشیم با همکارانمون در ویژه برنامه افطار از گروه خانواده با نام ماه ماه. ساعت 19 اخبار سلامت به سمع شما میرسه و در ادامه برنامه ویژه افطار رو با هم میشنویم. ساعت 21 میپردازیم به مسابقه سالم برانیم. 21:10 قصه های آسمانی تقدیم میشه به کوچولوهای عزیز و نازنین، و 21:30 وقت بندگی به صورت زنده یک برنامه ویژه است که تقدیم میشه به همه شما همراهان خوب و صمیمی. برای برقراری ارتباط با ما شماره پیامک 30102 در اختیار شماست و همچنین شماره تلفن 2265-2103 برای شنیدن صدای گرم و صمیمیتون. اولین برنامه رو با هم بشنویم که نامش هست با هم حرف بزنیم. با هم حرف بزنیم. برنامه ای از گروه بهداشت روان رادیو سلامت. به نام پروردگار یکتا. دوستان سلام، سپاسگزارم که برنامه با هم حرف بزنیم رو برای شنیدن انتخاب کردید. چه خوبه که در لحظه های ناب مهمانی خدا در این شبهای قدر برای بهتر شدن حال دل همه آدم ها دعا کنیم. نماز و روزه هاتون راز و نیاز هاتون به درگاه خداوند قبول باشه. برنامه با هم حرف بزنیم از گروه بهداشت روان رادیو سلامت تقدیم شما میشه و تا ساعت 14:50 دقیقه هم ادامه داره. گرچه این برنامه از قبل ضبط شده، اما با این حال شما میتونید با برنامه خودتون در ارتباط باشید و اگر نظری دارید با ما در میون بگذارید. به شماره های 3102-2265-2103 منتظر شنیدن صدای شما و دریافت پیام های پرمهر شما هستیم. دوستان احتمالاً شما هم لحظه هایی رو تجربه کردید که مضطرب بودید و استرس داشتید. شما معمولاً اینجور وقتو چی کار میکنید؟ میتونید استرابتون رو کنترل کنید؟ اصلاً تا حالا به این فکر کردید که چرا مضطرب میشیم؟ و وقتی مضطرب شدیم چی کار باید بکنیم؟ اگر دنبال پاسخ این سوالات هستید، لطفاً با من و میهمان عزیز برنامه سرکاخام دکتر لیلا کریمی فرشی دکترای روانشناسی همراه باشید و در این برنامه پاسخ این سوالها رو دریافت کنید. خانم دکتر کریمی سلام و درود به شما، خیلی خوش آمدید. طاعات و عبادات شما قبول باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی. امیدوارم که طاعات و عبادات همه عزیزان به درگاه خداوند قبول باشه
انشاءالله. خیلی متشکرم از حضورتون در استدیوی با هم حرف بزنیم رادیو سلامت. خانم دکتر، در مورد استراب میخواییم صحبت بکنیم. خواهش میکنم برای شروع این بحث خود کلمه استراب رو تعریف بکنید برای ما. یعنی چی؟
اگه میخواییم یه تعریفی از استراب داشته باشیم، در واقع استراب واکنش ما به فشارهای روانی هستش. همه ما تو موقعیت‌های قرار گرفتیم که دچار استرس یا استراب شده باشیم. گاهی اوقات ممکنه که مثلا می‌خوایم یه امتحانی رو بدیم دچار استراب شدیم، یا موقعیت‌های خیلی کوچیک یه غذای خاصی رو می‌خوایم درست کنیم اولین بارمون هستش. ممکنه تو تمام این موقعیت‌ها احساس فشار روانی و استرس رو کرده باشیم. گاهی اوقات این استرس و تنش کم هستش و در واقع باعث پیشرفت ما میشه. تصور کنید ما اگه یه امتحانی رو می‌خوایم بدیم و استرسی نداشته باشیم، عملکردمون ضعیف خواهد بود و خیلی مطالعه نمی‌کنیم. ولی داشتن یه مقدار استرس کمک می‌کنه که مطالب بیشتری رو مطالعه کنیم و آمادگی بیشتری داشته باشیم. پس بنابراین استرس توی زندگی ما نه تنها بد نیست، یه جاهای خیلی خوبم هست. باعث پیشرفت ما میشه و باعث رشد عملکردی ما میشه. ولی گاهی اوقات یه مقدار از حد خودش بالاتر میره و در واقع عملکرد عملکرد ما رو مختل میکنه. گاهی اوقات پیش میاد که اون رویداد تموم شده ولی ما همچنان استرس رو داریم و اون تنش رو داریم احساس میکنیم.
یعنی که استرسمون بیش از حده.
دقیقاً.
بیشتر از اون چیزیه که باید باشه.
بیش از حد لازمه و باعث میشه که ما اصلا کلا عملکردمون مختل بشه. تصور کنید دانش آموزی رو که امتحان داره، اگر کمی استرس داشته باشه خب میخونه، آماده میکنه شب قبل امتحان تا بره. ولی گاهی اوقات استرس به قدری زیاد هست که سر جلسه امتحان هول میشه، دچار تپش قلب شدید میشه، تمرکزش از دست میده و دقیقاً دیگه عملکرد مثبت رو نخواهد داشت و به اصطلاح بچه‌ها امتحانش رو خراب میکنه. تو این جور مواقع ما میگیم دچار اضطراب شد. این که چه کسانی دچار اضطراب میشن اینجوری نیستش که فردی خودش بخواد و بگه که من مثلا آدم حساسی هستم، عصبی هستم، زود دچار اضطراب میشم، اینجوری نیستش. یه پایه ژنتیک و وراثتی لازم هست برای این. دقت کرده باشید بعضی از افراد هستن که وراثتاً و ژنتیکی خیلی حساس‌تر از بقیه هستن، موضوعات خیلی کوچیک باعث برانگیختگی بیشترشون میشه، ولی بعضی از افراد هستن که آرامششون رو بیشتر میتونن حفظ کنن. پس یه پایه‌ای از وراثت و ژنتیک برای اینکه افراد استرس و اضطراب رو بیشتر تجربه کنن هستش. یه مورد دیگه برمیگرده به اون واقعی که فرد داره تجربه میکنه، برداشتش از اون واقعی که داره اتفاق میفته، طرز فکرش، مدت زمانی که با اون واقعه در ارتباط هستش. همه اینا باعث میشه که در واقع واکنش افراد به اون واقعه متفاوت باشه. یه واقعه بعضی ها ممکنه که یک امتحان رو خیلی واقعه کوچیکی قلمداد کنن، ولی بعضی اوقات بعضی از افراد هستن که ممکن همون امتحان رو در همون شرایط خیلی بزرگ و ترسناک قلمداد کنن و دچار اضطراب خیلی زیادی بشن.
دقیقاً. خانم دکتر، بستر تربیتی، اینکه ما با یک والد مضطرب سر کار داشته باشیم، حالا یا یکیشون یا هر دوشون، یا اینکه با یک پدر و مادر خونسرد و خیلی آروم در ارتباط باشیم، این چقدر میتونه مؤثر باشه؟ در بخش بعدی خواهش میکنم در مورد این مسئله صحبت بکنیم با هم. اینجا رادیو سلامت و شما شنونده با هم حرف بزنیم هستید. اولین ملاقات با دیگران، سخنرانی در یک جلسه، مصاحبه‌های شغلی، رفتن به جای تازه، امتحان دادن و خیلی چیزهای دیگه میتونه باعث ایجاد اضطراب و نگرانی در وجود ما بشه. اما خب خبر خوب این که برای مدیریت و کنترل اضطراب‌ها راه و روش‌های مؤثری وجود داره، به شرط اینکه منبع اضطرابمون و دلیلش رو بشناسیم. شما میدونید چطور میشه اضطرابمون رو کنترل کنیم و به آرامش برسیم؟ لطفاً با ما همراه باشید با ادامه گفتگو با خانم دکتر لیلا کریمی، دکترای روانشناسی، کارشناس محترم برنامه امروز. خانم دکتر، در مورد تأثیرات ژنتیکی اضطراب صحبت کردید، اما من خواهش می‌کنم در مورد بستر خانوادگی و بستر رشد افراد رو هم صحبت بکنید که چقدر مؤثر میتونه باشه و چقدر ما از پدر مادرها و رفتارهای اطرافیانمون میتونیم این اضطراب رو بگیریم.
دقیقاً همینطوری که شما گفتید، این که ما در کودکی چه زندگی رو تجربه کردیم، آیا زندگی پرتنشی داشتیم، آیا اتفاقات خاصی برای ما افتاده که اینا اتفاقات پر استرسی بوده، میتونه ما رو آماده کنه که در آینده بیشتر دچار اضطراب بشیم. این که من والد سرزنشگر داشته باشم، والد کنترلگر داشته باشم، مدام به هم امر و نهی شده، مدام کنترل شده که چه کاری رو درست انجام میدم، چه کاری رو درست انجام نمیدم، همه اینها میتونه در آینده از ما شخصیتی بسازه که بیشتر مستعد اضطراب هستیم.
و اینکه یه موقعیتی که فرد رو دچار اضطراب میکنه، پدر و مادر رو، من به عنوان فرزند میبینم رفتار پدر و مادرم رو که چطور وضعیت رو مدیریت میکنم و طبیعتاً یاد میگیرم، درسته؟
دقیقاً همینطوره. والدین تو همه مراحل الگوی ما هستن. اینکه چه واکنشی در برابر استرس ها دارن و زمان استراب چطوری مدیریت میکنن من کودک میبینم و میآموزم و در آینده همونها رو به کار خواهم گرفت. در واقع میشه مثل ابزاری که توی جعبه ابزارم میذارم برای آیندم تا از اونها بتونم استفاده کنم.
دقیقاً. بسیار متشکرم از شما خانم دکتر کریمی. استراب به سبب اون چیزیه که در دنیای بیرون از خودمون به صورت عینی میبینیم یا بیشترش به دنیای درون ما ارتباط داره؟ از این منظر هم اگر ممکنه بفهمید.
دقیقاً یه تفاوتی هست بین استراب و ترس.
بله.
ترس در واقع یک عامل شناخته شده در بیرون هستش و فرد کاملا میدونه که الان این علائمی که داره تجربه میکنه به چه علتی هستش و در واقع عامل شناخته شده است. ولی استراب بیشتر اوقات یک عامل درونی هستش، چیزی که در درون ما هستش. گاهی اوقات ما اصلا نمیدونیم که الان برای چی دچار استراب شدیم، فقط میدونیم که حالمون خوب نیست، دچار تنش هستیم، از صبح که از خواب پا میشیم احساس دلشوره داریم و یک احساس مبهم همی داریم. تفاوت استراب و ترس در واقع در همین بیرونی و درونی بودن عاملی هستش که ما باش مواجه میشیم.
بله خیلی متشکرم. و اینکه در مورد دلایل شکل‌گیری رفتار استراب در افراد، یکی به ژنتیک اشاره کردید، یکی به بستر خانوادگی و تربیتی ما، آیا عوامل دیگری هم دخیل هستن در شکل‌گیری استراب؟
دقیقاً. عوامل محیطی هم میتونه خیلی دخالت داشته باشه. ببینید اینکه من تو چه شرایطی دارم یه رویدادی رو تجربه میکنم، یه مثال برای تون بزنم. شما تصور کنید که یکی از هواداران فوتبال داره میره توی استادیوم یک مسابقه خیلی مهیج رو ببینه که سالها منتظرش بوده.
بله.
توی اون ازدحامی که داره میره که بره بشنه، ممکنه پاشو لغت کنن، ممکنه که کفششو اصلا پاره کنن، اهمیتی نمیده، پشت سرش هم نگاه نمیکنه، میره بشینه که مسابقه رو نگاه کنه. ولی همین حالت رو تصور کنید توی شرایطی که فرد داره یه مهمانی میره، نمیدونم آماده شده و حالا یه فرق جای قرار میری که یک نفر کفششو لغت میکنه، نمیدونم. ببینید واکنش افراد چقدر میتونه متفاوت باشه. بنابراین اون زمینه و بستری که داره اون رویداد رو تجربه میکنم خیلی مهم هستش که فرد چه آسانه ای از تحریک رو داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما. و اینکه سوال بعدی که میخوام از شما بپرسم اینه که حالا استرابی که نیاز هست و شما فرمودین پیش برنده ما در اهدافمون میشه، مثل من در کار جدیدی که حضور پیدا میکنم اون استراب رو دارم و کمک میگیرم ازش برای اینکه بهتر بروز بکنم، بهتر خودم رو و توانایی هام رو نمایش بدم، این یک استراب عادی و لازم هست. اما چطور میشه که این استراب تبدیل به اختلال میشه؟ مرزش کجاست؟
همونطور که گفتیم اینکه فرد دچار نقص عمل کردی بشه و در واقع اون استراب دائمی بشه واسش و توی زندگی مدام داره به طور مستمر تجربه میکنه، نشون میده که فرد دچار اختلال شده. وقتی فرد دچار یک استرس میشه برای یک موقعیت کوچیک، خب میگذره و با تموم شدن اون رویداد به وضعیت قبلی خودش برمیگرده. ولی گاهی اوقات فرد بر نمیگرده به وضعیت قبلی، بلکه در واقع اون استراب میمونه روی یه جوری سایه میندازه روی بقیه جنبه‌های ذهنی خودش، اشتغال فکری باهاش پیدا میکنه و علائمش نه تنها کمتر نمیشه، بیشتر هم میشه. هم علائم جسمی رو تجربه میکنه، هم علائم روانی رو تجربه میکنه و کم کم میبینه که افت عملکرد پیدا کرده. و اگر فردی بوده که قبلا میتونسته به طور طبیعی زندگیش رو بکنه، فعالیتش رو انجام بده، الان نمیتونه، سعی میکنه از یه قسمت‌های اجتناب کنه، اصلا وارد برنامه ای نشه. مثلا اگر کسی هستش که میتونست خیلی راحت بره مصاحبه شغلی داشته باشه، سر کارش بره، ولی الان اجتناب میکنه، اصلا دیگه سر کار نمیره، نگرانه، اصلا دیگه حاضر نیست با کسی صحبت کنه. خیلی از بچه‌ها هستن که به خاطر استراب زیاد دیگه حاضر نیستن امتحان بدن و سعی میکنن که از اون موقعیت اجتناب پیدا کنن. تو این موقعیت ما میگیم که فرد دچار اختلال استرابی شده، که حتما یه مدت زمانی داره، باید 6 ماه بگذره از این قضیه و یه سری علائم و نشانه هایی داره که به طور تخصصی یک روانشناس میتونه، روانشناس یا روانپزشک بررسی کنه این رو. اختلالات استرابی اشاره بهش بکنم که بله. چندین نوع اختلال داریم. گاهی اوقات میتونه این استراب خودش رو به صورت وسواس نشون بده، وسواس فکری، وسواس عملی. گاهی اوقات میتونه خودش رو به صورت ترس یا هراس نشون بده، چیزی که اصلا ما بهش فوبی گفته میشه.
بله.
گاهی اوقات میتونه به عنوان یه استراب عمومی خودش رو نشون بده. و شکل‌های مختلف استراب که اگر فرد احساس کنه و عملکردش افت پیدا کرده، نمیتونه زندگی عادی رو داشته باشه، نمیتونه آرامش لازم رو داشته باشه و زمانی که داره این علائم رو در واقع تجربه میکنه زمان زیادی هستش، حتما باید به روانپزشک یا روانشناس مراجعه کنه تا متخصص یک معاینه بالینی ازشون بکنه و تشخیص قطعی رو بده.
بسیار سپاسگزارم. در بخش بعدی از شما خواهش میکنم که تأثیر اضطراب بر خود فرد و ارتباطات اون رو بفرمایید. دوستان، گاهی سیل افکار منفی میتونه آرامش آدم رو از بین ببره و تا دلتون بخواد اضطراب و نگرانی به جا بذاره. بعضیا مغلوب افکار منفی میشن و در اضطراب و نگرانی غرق میشن، اما بعضی های دیگه خوب بلدن چطور مثل سدی محکم مقابل افکار منفیشون بایستن و استرابشون رو کنترل کنن. شما فکر میکنین جزء کدوم دست از افراد هستید؟ لطفا برای اینکه خودتون رو بیشتر بشناسید با ما همراه باشید و به گفتگوی من با خانم دکتر لیلا کریمی، دکترای روانشناسی، گوش کنید. خانم دکتر، بفرمایید که تاثیر استراب بر خود فرد و ارتباطاتش با دیگران چی میتونه باشه؟
همونجور که گفتیم، در واقع استراب یک احساس ناخوشایند هست در وهله اول.
بله.
پس بنابراین مهمترین چیز این هستش که آرامش فرد را ازش میگیره و بعد کم کم باعث افت عمل کرد میشه در این فرد. مهمترین، شاید بگم تأثیری که میتونه داشته باشه، این هستش که فرد شروع میکنه به اجتناب کردن از خیلی از چیزایی که باعث استرابش میشه. میتونه رو اعتماد به نفس فرد خیلی تأثیر بذاره و اعتماد به نفسش رو پایین بیاره. شما تصور کنید منی که میخوام صحبت کنم پیش 2 یا 3 نفر و دچار استراب میشم، تپش قلب میگیرم، برافروخته میشم، کم کم احساس میکنم که خیلی راحت نیستم. این رو اعتماد به نفسم تأثیر میذاره، اعتماد به نفس منو میاره پایین و رفته رفته تصمیم میگیرم که اجتناب کنم از صحبت کردن در جمع، از انجام دادن کارهایی که قبلا میتونستم انجام بدم و الان دیگه انجام نمیدم. و رفته رفته این میتونه تاثیر بذاره رو روابط من با دوستانم، با نزدیکانم. اگه قبلا خیلی راحت با دوستانم ارتباط میگرفتم، الان ترجیح میدم که ارتباطمو خیلی محدود کنم. حتی ممکنه که استراب داشته باشم که حتی تلفنی باشون صحبت کنم و رفته رفته ارتباطاتمو از دست بدم. در واقع ما میگیم استراب یک نوع خلق منفی هستش و فرد رو میتونه مستعد کنه برای افسردگی، اختلالات خلقی، تأثیر بذاره روی تمام جنبه‌های زندگی، روابط کاریشو از دست بده. گفتم خیلی اوقات افراد اصلا دیگه تصمیم میگیرن که اجتناب کنن.
بله.
اگه قبلا یک کارمند خیلی خوب بودن، اگر تو کارشون موفق بودن، همین باعث میشه که احساس کنن که افت عمل کردیشون خیلی تو چشمه، روی کیفیت کاریشون داره تأثیر میذاره. حتی ممکنه شغلشون رو نه به خواسته خودشون، بلکه به خواسته کارفرماشون از دست بدن به خاطر این اتفاق.
خانم دکتر، حتی افراد مضطرب از کارهای گروهی هم فرار میکنن.
دقیقاً.
حضورشون در گروه باعث آزار و اذیتشون میشه.
دقیقاً همینطوره. همین که ترجیح میدن که توی جمع نباشن.
بله.
کناره بگیرن. کم کم تبدیل میشن به افراد خجالتی، افرادی که روشون نمیشه خواسته های خودشون رو. خیلی اوقات احساس میکنن که همین که نمیتونن خواسته هاشون رو مطرح کنن، در حقشون داره ظلم میشه. یک جور احساس خشم درونی دارن که بازم نمیتونن ابراز کنن خشمشون رو و همین میتونه باعث ایجاد اختلالات دیگه در این افراد بشه. در واقع ما میتونیم بگیم استراب زمینه‌ایه که فرد رو مستعد میکنه برای خیلی از اختلالات دیگه، اختلالات خلقی و سایر اختلالات روانی، وسواس‌های شدید، وسواس فکری. اینا همه میتونه آسایش و راحتی از فرد بگیره.
خب اینا همه نشون میده که انقدر مهمه که ما استرابمون رو، دلایلش رو پیدا بکنیم و به درمان اون بپردازیم.
دقیقاً. موارد زیادی هم هستش که استراب های ما علاوه بر این که زمینه ساز اختلالات روانی میشن، میتونن باعث اختلالات جسمانی ما هم بشن.
عجب.
خیلی اوقات افرادی که دچار استراب هستن به دلیل تپش قلب های بالایی که دارن، به خاطر تنفس های سطحی که دارن، میتونن دچار خیلی از امراض بشن، امراض قلبی، عروقی، امراض تنفسی و خیلی خیلی موضوعات دیگه. کلا استراب میتونه زمینه رو مساعد کنه که فرد دچار اختلالات، ممکن اختلالات سایکوسوماتیک، یعنی اختلالات روانتنی.
بله.
خیلی اوقات بیماری های خیلی بدخیم مثل سرطان، اینا مواقعی هستش که فرد بله خیلی دچار استراب میشه. علاوه بر جنبه های فیزیولوژیک، میتونه استراب فرد رو مستعد اکتساب این بیماری ها هم بکنه.
بله، بسیار متشکرم خانم دکتر. استراب درمانش نیاز به در واقع درمان بالینی داره یا اینکه باید به روانشناس برای مشاوره مراجعه بکنن؟
دو جنبش رو من میگم. یه جنبش استرس هستش که هنوز تبدیل به اختلال نشده، استرس و استراب در واقع کوتاه مدت یا موقتی. یه سری افراد باید استراتژی هایی داشته باشن برای مقابله با استرس و استراب. یه سری اگر همون لحظه تو زمانی که اتفاق داره میفته، رویدادی داره شکل میگیره، مثلا سر جلسه امتحان، مثلا حین ورود به مصاحبه شغلی دچار استرس و استراب میشم، میتونم یه سری کارهای اقداماتی رو همون موقع انجام بدم. مثل اینکه در واقع حواس پرتی از اون در واقع افکار ناخوشایندی که داره میاد سراغ من، حالا خیلی گفته میشه شمردن، پیش خودم بشمرم یا یک شعری رو زمزمه کنم که حواسم پرت بشه، میتونم تنفس عمیق داشته باشم، چند تا نفس عمیق بکشم. اینا میتونه به صورت موقت و کوتاه مدت همون موقع یه مقدار استرس من رو کنترل کنه. گاهی اوقات استرس من بیشتر از این حد هستش و من خیلی دچار استراب میشم و احساس میکنم که نمیتونم عملکرد مثبتی داشته باشم. اینجا هم باز ما میتونیم یه سری استراتژی هایی رو داشته باشیم، در واقع بگیم به فرد که سبک زندگیش رو تغییر بده. چه چیزهایی اینجا مطرح هستش؟ من مهمترین ها رو میگم که میتونیم به افراد یاد بدیم و
یعنی الان میخوایم وارد راهکارها بشیم. بله بفرمایید.
میخوام بگم که افراد این سبک زندگی رو داشته باشن، خیلی کمتر دچار استراب میشن، یا اگر دچار استراب میشن میتونن استراب خودشون رو مدیریت کنن. مهمترین نکته اینجا هستش که ما به فیزیولوژی خودمون خیلی برسیم، به بدن خودمون خیلی برسیم. داشتن خواب مناسب به اندازه، پرهیز از دیر خوابی، اینکه صبح زودتر بیدار شیم از خواب، خواب مناسب و متعادل داشتن میتونه خیلی کمک کننده باشه. داشتن تغذیه خوب، استفاده از میوه ها و سبزیجات، خوردن موادی که ویتامین ها رو به بدن ما میرسونه، پرهیز از فست فود ها و سیگار، مواد مخدر، اینا میتونه خیلی کمک کنه برای اینکه ما بتونیم کمتر دچار تنش بشیم و بتونیم خودمون رو مدیریت کنیم. اینکه یاد بگیریم که چطوری تنفس داشته باشیم، تنفس عمیق داشتن تنفس‌های شکمی. همونجور که گفتم وقتی ما دچار استراب میشیم تنفس‌های سطحی و تندی پیدا میکنیم و این باعث میشه که ما بیشتر دچار استرس بشیم، هوا خوب رد و بدن نمیشه. اگر ما یاد بگیریم که چطوری تنفس داشته باشیم و در واقع تنفس عمیق رو یاد بگیریم، این میتونه به حال خوب ما هم کمک میکنه. در واقع راه داره، ما بهش میگیم که تنفس‌های دیافراگمی داشتن، تنفس‌های شکمی داشتن، خیلی میتونه کمک کنه. اگه افراد هر شب بتونن این تمرین‌ها رو با خودشون داشته باشن میتونه خیلی کمک کنه توی مدیریت استرسشون. یه موضوع دیگه‌ای که باز میتونه خیلی اهمیت داشته باشه این هستش که ورزش کنیم.
بله.
ورزش میتونه خیلی مهم باشه، هم توی هدایت فیزیولوژی بدن ما به جای مثبت، به قسمت به اینکه من بتونم که در واقع سیستم گردش خونم و مدام بهبود ببخشم، و اینکه میتونه کمک کنه برای اینکه از افکار بد خلاصی داشته باشم.
بله.
یه موضوع دیگه هم که باز میتونیم خیلی بهش اشاره کنیم این هستش که اصطلاحی هست ما بهش میگیم ذهن آگاهی توی روانشناسی، ولی تعریفش میشه در حال زندگی کردن. اینکه من الان اینجا هستم، همین جا باشم، خودم اینجا نباشم، فکرم هزار جای دیگه باشه. در واقع با یه تکنیکای ما روانشناسا آموزش میدیم این رو که چطوری من همین جا باشم و اینجا رو تجربه کنم. اگر دارم غذا میخورم به غذایی که دارم میخورم فکر کنم، به اتفاقاتی که قبل یا بعد افتاده فکر نکنم. اینم میتونه خیلی کمک کنه برای اینکه ما یه سبک زندگی سالم رو در پیش بگیریم.
راه‌های رسیدن به این ذهن آگاهی رو خواهش میکنم بهش اشاره بفرمایید، چون خیلی بیمکنم مطلب مهمی هست برای اینکه ما از استراب دور بشیم. چطور میتونیم در لحظه حال باشیم؟
در واقع گفتم یه سری تکنیک هایی هستش که ما از طریق این تکنیک ها میتونیم که یاد بگیریم که در اینجا بازنیم. مثلا من یکی دو تاشو مثال میزنم براتون. من براتون پیش اومده یه غذایی رو دارید میخورید، یه دفعه به خودتون میایید میبینید که غذا تموم شده و اصلا اصطلاح میگه مثلا نفهمیدم چی خوردم، به خاطر اینکه فکرتون جای دیگه درگیر بوده. این یه تمرین کوچیکه. همین از همین امروز تصمیم بگیرید اگر دارید میوه میخورید، مثلا یه سیب رو دستتون میگیرید، تصمیم بگیرید که عطر سیب رو استشمام کنید. به سیب دست بزنید، لمسش کنید، وقتی دارید میخورید به مزهش فکر کنید. این یه تمرین کوچیک، ببین چقدر میتونید که این کار رو انجام بدید. اگر چند بار تمرین کنید، با تمرین و ممارست یاد میگیرید که در اینجا باشید. و تمرین های دیگه هم هستش که اینطوری، مثل همون تنفسی که بهتون گفتم، اونم میتونه کمک کنه. شما وقتی که تمرکز میکنید روی تنفستون، روی نوع نفس کشیدنتون، به چیز دیگه ای نمیتونید فکر کنید. به این فکر میکنید که هوا رو چطوری دارید داخل میدید، بازدمتون چطوری شکل میگیره، دستتون رو بذارید روی شکمتون، حرکت رو احساس کنید. اینا تمرین هایی هستش که اگر افراد این تمرین ها رو تکرار کنن، با تکرار و تکرار میتونن یاد بگیرن که الان لزومی نداره وقتی من اینجا هستم به این فکر کنم که 2 ساعت دیگه چه اتفاقی میفته، لازم نیستش به این فکر کنم که مهمونی شب من قراره چه جوری پیش بره. من الان اینجا هستم و فقط باید به اینجا و اکنون و همین جایی که هستم فکر کنم. یه سری تکنیک هایی هستش که خب به هر حال میشه توی برنامه جداگانه صرفا روی اونا تمرکز کرد. اصلا بگیم که ذهن آگاهی چی هستش و با چه تکنیک هایی افراد میتونن به این در واقع خودآگاهی دست پیدا کنن.
بسیار متشکرم از شما. رفتار ما در لحظاتی که دچار استرابیم از واکنش های شتاب زده و ناخوشایند وابسته به گذشته‌ای که شاید جزئیات اون رو حتی فراموش کردیم و تمایز اون رو با شرایط فعلی نمیتونیم درک کنیم. ما بیشتر از اون که بر ارزیابی های منطقی مبتنی بر زمان حال نسبت به وقایع واکنش نشون بدیم، بر مسیرهای عاطفی متعلق به گذشته دور تکیه میکنیم، گذشته‌ای که در اون بسیاری از